خب همکنون ساعت 15 هست و ما امروز موضوع جالب رو میخواییم مطرح بکنیم در برنامه مجله دامپزشکی، اون هم به این دلیل که شما همراهان و شنوندگان محترم بسیار درخواست داشتید که در این برنامه بپردازیم به مسئله سوسیس و کالباس، به طور کلی فرآورده‌های گوشتی. دلتون میخواست که بدونید چطور بر تولید این گونه محصولات نظارت میشود و همینطور بالاخره یکی از دغدغه‌های اصلی مردم در مورد کیفیت و سلامت این محصولات است. ما امروز میخواییم راجع به این موضوع صحبت بکنیم و همین دلیل از کارشناسان محترمی هم دعوت کردیم که به صورت حضوری در استدیوی برنامه هستن. شما هر سوالی که در این خصوص در مورد سوسیس کالباس، هر چیزی به ذهنتون میرسه و دلتون میخواد پاسخش از کارشناسان برنامه امروز مجله دامپزشکی بگیرید، دو تا راه دارید: یا اینکه پیامک بزنید به 30102 یا اینکه تماس بگیرید با شماره 22652876. خب آقای مهندس جمال حسینزاده و آقای مهندس محسن گلفشانی هر دو اینجا تشریف دارن در استدیو برنامه مجله دامپزشکی. آقای مهندس جمال حسینزاده عضو هیئت مدیره و دبیر انجمن صنایع فرآورده‌های گوشتی ایران هستن. آقای مهندس گلفشانی هم عضو هیئت مدیره همین انجمن، انجمن صنایع فرآورده‌های گوشتی ایران هستن. لطف کردن تشریف آوردن. آقای مهندس حسینزاده سلام، عصر شما بخیر.
عرض ادب و احترام دارم خدمت جناب عالی و شنوندگان محترم رادیو سلامت. امیدوارم که بتونیم اطلاعات کافی و تو این زمانی که در اختیارمون هست در اختیار شنوندگان شما بذاریم.
خیلی متشکرم آقا، خوش آمدید. آقای مهندس گلفشانی شما خیلی خوش آمدید. سلام.
سلام و عرض ادب خدمت شما و مخاطبین شما. انشالله بتونیم امروز بخشی از دغدغه‌های ذهنی مخاطبین شما رو برطرف کنیم.
امیدوارم همینطور باشه. دوستانی که مایل هستن سوالاتشون رو بپرسن از آقای مهندس حسین زاده و گلفشانی به 30102 پیامک بفرستن و میتونن از این طریق ما رو همراهی کنن.
آگاهی از بیماری های دام و طیور، تعادل زیستی بین انسان و دام، مراقبت از هرم غذایی، آشنایی با پرورش آبزیان در مجله دامپزشکی. برنامه‌ای از گروه بهداشت و تندرستی رادیو سلامت، موج اف ام ردیف 102 مگاهرتز.
خیلی متشکرم که با ما همراهید. خیلی سوال زیاد هست و امیدوارم که ما توی این زمان اندک بتونیم بالاخره یک مدیریت خوبی داشته باشیم روی بحث زمان و بتونیم اکثر این سوالات که خواسته مردم عزیزمون هست رو پاسخ بدیم. آقای مهندس حسین زاده با شما میخوام بحث رو آغاز بکنم. اصلی ترین مسئله‌ای که فکر میکنم دغدغه مردم ما هست در مورد فرآورده‌های گوشتی همین داستان کیفیت اون هست دیگه. یه توضیح کلی برای ما بفرمایید که چطور این تولیدات اصلا انجام میشه. حالا اگر که مایل بودید یه بحث آماری هم اشاره بفرمایید شما یا آقای مهندس گلفشانی، فرق نمیکنه که اصلا آمار تولیدات ما در کشور چقدر هست، این برای مقدمه و بعدم فرایند نظارت روی تولید چنین محصولاتی چگونه است.
خدمت شما عرض کنم که در سال 300 هزار تن فرآورده گوشتی به بازار عرضه میشه. خوب. و سرانه مصرف تو کشور ما بسیار پایینه، حدود 3 کیلو و نیم هر ایرانی در سال مصرف فرآورده های گوشتی رو داره.
پایینه نسبت به میانگین جهانی.
بله، نسبت به میانگین جهانی به دلیل فرهنگ غذایی که تو کشور ما هست، چلو خورشت و امثال این غذاها رو بیشتر ترجیح میدیم. منتها خب روندی که سبک زندگی تو جامعهمون داره پیش میره، دائم توی این 20 سال گذشته تولید و عرضه این محصول رو به گسترش بوده. یه مقداری توی سالهای اخیر به دلیل اینکه سبد معیشتی مردم کوچیکتر شده و توانایی خرید فرآورده‌های گوشتی و خود گوشت پایین اومده، این روند رو به رشد متوقف شده، ولی تو سالهای گذشته روندش از 2 کیلو رسیده به 3.5 کیلو.
ظرف افزایش داشته.
بله، ظرف 20 سال گذشته این اتفاق افتاده. ولی تو چند سال اخیر بعد از بحث کرونا و شرایط که پیش اومد، از اون موقع متوقف شده رو همین 3.5 کیلو و 300,000 تن تولید سالیانه. تعداد زیادی شرکت دارن کار میکنن که 100 شرکت تولید کننده عضو انجمن هستن
در کل کشور.
در کل کشور. و نظارت رو سوال فرمودید. ما مسئول فنی وزارت بهداشت درمان، سازمان غذا و دارو، ناظر مقیم تو شرکت هست، مسئول کنترل کیفی سازمان ملی استاندارد که اون هم مقیم هست، از معاونت بهداشتی سازمان دامپزشکی یک نفر دامپزشک و در بعضی شرکت ها علاوه بر دامپزشک یک کاردان دامپزشکی هم حضور داره. و این کار هم همینجوری که مطلع هستید کار تخصصیه و در واقع هنرش این هستش که 1 کیلو گوشت رو تبدیل به 2 کیلو فراورده میکنه. و این بحث نظارتی بود که
باشه، حالا بیشتر بهش میپردازیم. البته من میخوام بدونم که هر کدوم از این عزیزان از غذا و دارو، استاندارد، دامپزشکی دقیقا چه وظایفی بر عهدهشون هست و به چه نحو نظارت ها رو انجام میدن. آقای مهندس گلفشانی، ضمن تقاضا از شما برای پاسخ به این سوال اولم، قبل از اون میخوام ازتون خواهش کنم بفرمایید که این انجمن صنایع فراورده های گوشتی ایران کارش چیه؟ و فراورده های گوشتی وقتی که میگیم منظورم فقط سوسیس و کالباسه؟
عرضم حضور مبارکتون که انجمن فراورده گوشتی ایران متشکل از بالغ بر 100 عضو تولید کننده فراورده گوشتی کشور که عملا کار سازمانی و نظام بخشیدن به امور این شرکت ها رو انجمن فراورده گوشتی انجام میده. بخشی دیگری از وظیفه انجمن فراورده گوشتی در کمیته های تخصصی این انجمن تعریف میشه. به عنوان مثال کمیته فنی انجمن متشکل از متخصصین و کارشناسان این صنعت که در این صنعت مشغول به کار هستن تشکیل شده و در تدوین استانداردها و دستورالعمل‌ها کمک می‌کنن به سازمان‌های ناظر. کمیته‌های تخصصی دیگری مثل کمیته آموزش که وظیفه آموزش به پرسنل خود همین واحدها رو به عهده داره و به صورت تخصصی این کار آموزش رو انجام میده. کمیته روابط عمومی، کمیته بازار که کنترل شرایط و وضعیت بازار رو انجام میده. این جزء وظایف انجمن هست و به شکلی حمایت از واحدهای تولید کننده،
همون 100 تا شرکتی که آقای
بله تقریبا اکثر تولید کننده ها عضو انجمن فراورده گوشتی هستن.
فراورده گوشتی که میگی منظورم فقط سوسیس کالباس،
کل فراورده گوشتی، نه تنها سوسیس کالباس، که تولید کنندگان همبرگر، غذاهای منجمد، ناگت، اینها هم زیر مجموعه انجمن فراورده گوشتی ایران قرار میگیرن. در نهایت صیانت از این صنعت به عهده انجمن هست. در جایی ما مسبوق به سابقه هم هست که اگر تخلفی توسط اعضای انجمن صورت بگیره این شرایط رو به وجود آورده اساسنامه انجمن که با متخلف برخورد بشه. حالا برخوردها اول ارشادی هست و بعد هم حتی تا حد اخراج از مجموعه انجمن هم پیش خواهیم رفت.
عجب.
در مورد وظایف ناظران فرمودید، همونطور که آقای مهندس حسین‌زاده فرمودن ما تعدد ناظرین مستقر در واحدهای فراورده گوشتی رو داریم و از سازمان‌های مختلف داریم. از سازمان غذا دارو به عنوان مسئول فنی حضور دارن که کارشناس صنایع غذایی هست.
بله.
حالا یا کارشناس ارشد یا حتی دکترا هم ما در این بخش داریم که مستقر هستن، پروانه مسئول فنی میگیرن از سازمان غذا دارو و معاونت های غذا دارو در استان ها.
نظارت
بر کلیه فرایند های تولید از ابتدا، از ورود مواد اولیه تا انتهای تولید و به هر شکل خروج محصول از مجموعه و حتی جاهایی حتی ردیابی شناسایی محصول در بازار هم به شکلی جز وظایف این مسئولین فنی میتونه باشه و کنترل بشه با نمونه هایی که به عنوان نمونه های شاهد نگهداری میشه و اگر از بازار بازخوردی باشه، شکایتی باشه، این موارد قابل ردیابی و شناسایی توسط این مسئولین فنی هستن.
درست.
از طرف سازمان استاندارد مسئول کنترل کیفیت حضور داره که معمولا در بعضی از شرکت ها این وظیفه رو همون مسئول فنی هم میتواند انجام بده، یعنی مشترکاً میتونه این وظیفه رو یک نفر به عهده بگیره. حالا در بعضی از شرکت ها نه، به عنوان مسئول کنترل کیفی هم یک مسئول جداگانه تعریف میشه و تایید صلاحیت سازمان استاندارد رو میگیره.
از سازمان دامپزشکی
چطور؟ سازمان دامپزشکی هم به عنوان ناظر مستقر ما یا دکتر دامپزشکی یا کارشناس یا کاردان دامپزشک هستن که اختصاصا در بخش خام دامی در اون بخش نظارت دارن. تحویل گوشت، مرغ و عرضم به حضورتون که نحوه فرایندی که اونجا داره تو اون شرکت ما روی این فرآورده خام انجام میشه تا در نهایت تبدیل بشه و بخشی از به قولی تولید ما رو پوشش بده به عنوان اصلی ترین ماده اولیه.
خیلی متشکرم آقای مهندس حسین زاده. ببینید چرا این برای جالب بود بدونم و بپرسم از آقای مهندس گلفشانی این داستانی که هر کدام از این ناظرین و مسئولین در چه بخشی مسئولیت دارن، چون یکی از اصلی ترین سوالات مردم و باوری که در جامعه وجود داره همین الان به ما هم چندین پیامک داره. من یه نمونه شو براتون بخونم متوجه عرض من بشی که دارم راجع به چه موضوعی صحبت میکنم. 0930457644 شماره آخر گفتن سلام وقت بخیر، آیا در سوسیس و کالباس از گوشت گربه استفاده میشود؟ اینو برای این پرسیدم. این واقعا خیلی رواج داره، حتما شما هم شنیدین دیگه در جامعه که مثلا حالا گربه به عنوان مثال، یعنی بالاخره از در واقع منبع پروتئینی غیر از طیور و دام بزرگ مثل گاو، گوساله، گوسفند، اینها خیلی در جامعه رواج پیدا کرده که سوسیس و کالباس مثلا چه میدونم از گوش گربه و یا سایر جانداران استفاده میشه. این بالاخره چیه داستانش برای ما بگید.
خدمت شما عرض کنم که من یه آماری خدمت شما عرض کردم که 300 هزار تن در سال داره فرآورده گوشتی تولید میشه. 300 میلیون کیلو.
خیلیه.
تصور همینو تو ذهنتون بیارید
چند میلیون گربه باید.
مملکت ما هم در واقع یه سازمان دامپزشکی کل کشور رو داره که نظارت کافی روی پروتئین‌های حیوانی که تو کشور داره توزیع میشه به صورت کامل داره و این شایعات و این مواردی که مطرح میکنن اصلا جای واقعا نمیدونم تحمل داره این میزان. بله، چون
تا حالا مواجه نشدید با چنین تخلفی در طی این سالها از سوی یه تولیدی که
شما شما تصور بفرمایید که ما وقتی که میگیم تولید از گوشت مرغ داریم، مرغ هر یه لاشه مرغ 2 کیلو وزنشه.
نه.
وقتی میگیم تو شرکت‌های بزرگمون که روزانه بیش از 40 تن 50 تن داره تولید انجام میشه، یعنی در واقع روزی 30 تن گوشت خالی میشه توی این شرکت ها. هیچ شرکتی هم کمتر از 3000 تن تولید اصلا به نقطه سر به سر نمیرسه، یعنی برای تداوم فعالیتش حداقل باید روزی 3 تن جنس بفروشه تا قادر باشه که هزینه هاشو پوشش بده. شما تصور بفرمایید برای تولید 3 تن محصول حداقل 1.5 تن گوشت لازمه. و این شایعات و این بحثا بحثاییه که اصلا نمیدونم، من که تا حالا وارد نشدم به
بحثا. شما نه ببینید، آخه از لحاظ منطقی این که مثلا عرض میکنم یه گوشتی مثلا مثل فرض بفرمایید حالا چیزی که پیامک داشتیم گربه، بالاخره اون وزنی شاید از یک مرغ وزنش بیشتر باشه، گوشت بهتره، کمتره،
خیلی کمتره. بله.
یا مثلا میگم مواردی بوده که مثلا تو خبرهای شبکه‌های اجتماعی و اینها دست به دست میشده که مثلا فلان تولیدی غیر مجاز دیدن که داره از گوشت خر، قاطر، الاغ، اینجور چیزا استفاده میکنه.
ببینید عرض کردم خدمتتون این واحدها عرضم از اول از اینکه این نظارت ها مستمر توشون انجام میشه. نکته حائز اهمیت توی این صنعت نگاهیه که باید به بازار داشته باشیم. وقتی که ما فراورده غذایی عرضه میکنیم به بازار، مشتری هر روزه باید داشته باشیم. یعنی مهمترین عامل برای صاحبان صنعت فراورده‌های گوشتی این هستش که بتونن مشتریشون رو وفادار نگه‌دارن. ما یه کالای سرمایه‌ای تولید نمی‌کنیم که طرف امروز بخره 10 سال ازش استفاده کنه.
دقیقاً.
اگر امروز فروختیم فردا نتونستیم بفروشیم، دیگه تداوم فعالیتمون زیر سواله. شما تصور بکنید یه شرکت تولیدی 30 تن در روز محصول تولید میکنه که مصرف کنندش 100 گرم 100 گرم مصرف میکنه. حالا ببینید چه تعدادی ما مصرف کننده در روز داریم و باید اینو فردا هم تکرار کنیم. و به همین دلیل بزرگترین در واقع دغدغه ما حفظ کیفیت، حفظ برندمون و این تداوم فعالیته و دوست داریم که مشتریمون همیشه وفادار باشه. ما الان داریم میرسیم به آستانه 100 سالگی صنعت فراورده‌های گوشتی در کشور. اولین واحد صنعتی فراورده‌های گوشتی در ایران سال 1304 به بهره برداری رسیده،
99 سال پیش.
بله، یک سال دیگه سده 100 سالگی این صنعت. و این صنعتی که تونسته 100 سال بقا داشته باشه تو جامعه و به مردم محصول عرضه بکنه و در قبالش مردم حاضر باشن پول پرداخت کنن.
بله.
و هر روز هم باید اینو تداوم بدیم. این هستش که اصلی ترین دغدغه تولید کننده، حفظ کیفیت، حفظ برند و تداوم فعالیت.
خیلی متشکرم. ما واقعا به همین دلیل اصلا بحث رو از همین مراحل و فرایندهای نظارتی بر کیفیت محصول شروع کردیم، چون بیشتر سوالاتی که داری شما میفرستید به 30102 راجع به همین موضوعاته. حالا آقای مهندس گلفشانی، میدونم شاید این سوالات برای شما خیلی سوالات تکراری باشه، اما خب مردم میپرسن، ما وظیفمون هستش که پاسخشون رو بدیم. یکی از پرتکرارترین پیامک هایی که داره ارسال میشه در ارتباط با این هستش که سوسیس و کالباس از چی درست میشه، موادی که استفاده میشه برای این سوسیس و کالباسی که به عنوان یه محصول نهایی تو فروشگاه مردم میخرن چی هست؟ باز هم همین که از چه مواد غذایی درست میشه، یا مثلا یکی دیگه از عزیزانم گفته که آیا در فرآورده گوشتی سوسیس و کالباس واقعا از گوش استفاده میشه یا از سایر قسمت‌های مرغ و یا دامون بزرگ هم استفاده میشه؟ این رو اگر که یه توضیح بدیم فکر کنم خیلی از سوالات پاسخ داده بشه.
من توصیه‌ای که دارم به مخاطبین شما، در زمان خرید سوسیس و کالباس، حالا چه زمانی که دارن از فروشگاه‌ها اینو خرید میکنن یا چه زمانی که حالا در فست فودها حالا در معرض چشم مصرف کننده قرار نمیگیره، اما میتونن بخوان از اون فست فود که از چه نوع محصولی و چه نوع سوسیس کالباسی رو اومده استفاده کرده.
این منظورتون اینه که مثلا اگر که یکی میره جایی توی فروشگاهی، توی اغذیه فروشی، رستورانی همبرگر سفارش میده، بپرسه مثلا بله، همبرگرتون از چه برندی، از چه مارکی
هست، چه درصدی هست، چه برندی هست. حالا اگر در فروشگاه باشه که این کار خیلی راحته، به راحتی میتونن ترکیبات روی محصول رو،
بسته‌بندی محصول
رو ببینن. ما در سوسیس و کالباس از رده 40%، یعنی ما دیگه زیر 40% گوشت یا گوشت مرغ نداریم. 55%، 60%، 70%، 80% و 90% گوشت. حالا یا گوشت مرغ یا گوشت قرمز هست. ما به عنوان تولید کننده،
خب سوال اول آقای مهندس، اون 40%، 50%، 60%، 70%، اون گوشت، حالا چه گوشت سفید باشه چه گوشت قرمز، اون گوشت گوشت با کیفیتیه؟
قاعدتا ببینید
این نظارتش بر عهده مسئول فنی سازمان دامپزشکیه،
نظارت صورت میگیره که اون گوشت باید گوشت با کیفیتی باشد، گوشت سالمی باشه. نکته بعدی، من به لحاظ تکنیکی میخوام موضوع خدمتتون عرض بکنم، اگر گوشت مرغ یا گوشت قرمز دچار مسئله یا موردی باشه که به لحاظ بهداشتی این گوشت به هر شکل رد باشه از دیدگاه سازمان‌های ناظر، این به لحاظ تکنیکی هم قابلیت تولید برای سوسیس کالباس رو نداره. چون ما سوسیس کالباس یک فراورده‌ای هست که حاوی اولا که گوشت، روغن، یخ، رطوبت منظور و پرکننده ها و بقیه موارد هست. خب ما باید یه امولسیون تقریبا نیمه پایدار، حالا امولسیون پایدار هم نیست، رو تشکیل بدیم در دستگاه کاترمون به وسیله گوشت، روغن و یخ. اگر گوشت گوشت بیکیفیتی باشه، دچار مسئله باشه، دچار مشکل باشه، اون امولسیون در اونجا شکل نمیگیره و در نهایت بعد از
پایداری نخواهد,
نخواهد بود و در نهایت بعد از پر کردن و بعد از مرحله پخت عملا اصطلاحا ما میگیم آب و روغنش جدا میشه. پس ما خیلی به لحاظ فنی روی این قضیه حساس هستیم که گوشت و حالا گوشت مرغی یا گوشت قرمزی که داریم استفاده میکنیم گوشت سالمی باشه. من یه تجربه ای از جریان تولید خودم رو خدمتون بگم. یه زمانی خب گوشت وارداتی از برزیل وارد میشد،
بله،
و گوشت‌های با کیفیت خوبی هم بودن. ما در جریان تولید به یه مسئله و به یه مشکلی خوردیم، در نهایت همین موضوع که عرض کردم که گوشت آب رو نگه نمی‌داشت و آب پس می‌داد. ما بررسی کردیم این موارد کار و تولید موارد رو، دیدیم که نه، همه چیزمون درسته، اوکی، موردی نداریم. گوشت هم رفت برای آزمایشگاه، هیچ مورد میکروبی نداره، هیچ مورد خاصی نداره. با یکی از متخصصین دامپزشکی صحبتی که شد، ایشون یه نکته ای رو اشاره کردن که و ما با کنار گذاشتن اون پارتی و پارتی جدید از گوشت عملا مشکلمون حل شد.
چی بود؟
گفتن اصلا؟ که در زمان کشتار، حالا در هر کشوری، حالا برزیل، هند یا داخلی حتی، اگر به این دام استرس وارد بشه، در نهایت اون گوشت گوشتی نیست که به درد سوسیس کالباس بخوره.
عجب.
شاید مصرف عام شما مصرف بکنید و هیچ نکته‌ای هم ازش متوجه نشید، اما چون ما به خاطر همین بحث
تا اینقدر حساسه،
اینقدر حساس هست که حتی دامی که در مرحله کشتار دچار استرس شده، گوشتش در نهایت
به درد فرآورده
گوشتی شاید نخوره.
حالا ببینید، یه باور غلطی که برای وجود داره، خوبه اینجا داریم صحبت میکنیم، باورهای غلطی که وجود داره در مورد فرآورده گوشتی رو بهش اشاره بکنیم و شما عزیزان و بزرگواران به ما بگید که تا چه حد این باور درسته، غلطه، چه جوریه. مثلا یه موردش همین هستش که مردم نمیدونم حالا بر چه اساسی فکر میکنن که مثلا ضایعات و دورریز مثلا محصولات پروتئینی، پرورش گوشتی، نمیدونم، یا پرورش طیور، اگر که گوشتی به درد ارسال به سمت فروشگاه های ارزی مواد غذایی نخوره، اینا رو میفرستن مثلا کارخونه های سوسیس کالباس، در حالی که الان آقای مهندس گلفشانی تأکید میکنن که تا این میزان حساسیت تولید بالاست که حتی نمونه و تجربه جالبی که تعریف کردن تا این حد میتونه تعیین کننده باشه در روند تولید. آقای مهندس حسین زاده، الان شما میدونید یا شناسایی کردید که چه تعداد واحد غیر مجاز وجود اصلا داریم؟ واحد غیر مجازی که حالا عضو انجمن نیست یا احیانا محصولش استاندارد نداره؟
واحدهای صنعتی به دلیل اینکه صنعت فرآورده‌های گوشتی مشمول استاندارد اجباری هست، استاندارد تشویقی نیست، شرکتی که تولید کننده فرآورده‌های گوشتی هست مجبوره که نشان استاندارد رو اخذ کنه. علاوه بر اون این ناظرینی که براتون شمردم، سازمان غذا و دارو اولش که پروانه بهره برداری میده، باید در واقع تمام مشخصات بهداشتی واحد صنعتی رو تایید کنه تا مجوز بهره برداری بهش بده. بعد از اون برای هر محصولی که ساخته میشه یه پروانه ساخت صادر میکنه که مواد اولیه مورد مصرف توی این محصول، ترکیباتی که به کار میره چیه، و برای اون پروانه ساخت صادر میکنه و عرض کردم نشان استاندارد اجباری هم برای سوسیس و کالباس و همبرگر و ناگت و اینا وجود داره و هیچ شرکت تولید کننده‌ای بدون اخذ این پروانه ها از وزارت بهداشت درمان، دانشگاه های علوم پزشکی و سازمان ملی استاندارد اجازه تولید نداره و محصولی توی بازار شما مشاهده نمی کنید که سیب سلامت، پروانه ساخت و نشان استاندارد روش درج نشده باشه.
خب باز بریم سراغ سوالات مردم. و آقای مهندس گلفشانی، اون ما بقیه مثلا اگر محصولی 40% 50% پروتئین داره و گوشت داره، ما بقیش چیه؟
همینطور که عرض کردم، این پرکننده
هایی که فرمودین چیه؟
ببینید ما بقیه اون 40% که گوشت هست، ترکیبی از روغن، رطوبت، آرد، نشاسته، گلوتن و یک بخشی هم نگهدارنده ها، طعم‌دهنده ها. این مواردی هست که تشکیل میده کل فرمول تولیدی ما رو.
چون مردم نگران در واقع سلامتی خودشون هستن و یکی از موارد دیگه‌ای که باز راجبش صحبت میشه همین هستش که بالاخره اینها مضر هستن، سرطانزا هستن، یا ارزش غذایی این گونه محصولات، فراورده های گوشتی همیشه مورد سوال بوده دیگه. مثلا ناگت مرغ به جای مثلا فرض کنین مرغ، یا همینطور سوسیس، کالباس، اینها از این نظر من پرسیدم که بدونیم ما بقیش چه هست که چه میزان میتونه سلامت مردم رو تهدید کنه.
همینطور که عرض کردم، ما این فرمولاسیون رو تحت عنوان پروانه ساخت به تایید سازمان غذا دارو میرسونیم. یعنی سازمان غذا دارو به ما مجوز تولید میده طبق این پروانه ساخت.
بله.
و طبق این فرمولاسیونی که ما به سازمان غذا دارو ارائه دادیم، سازمان ملی استاندارد و حتی سازمان غذا دارو هم در نهایت از محصول تولیدی ما هم در بازار و هم در حین خط تولید و در سردخانه نهایی محصول ما نمونه برداری انجام میده که یک سری آیتم هایی رو تعریف کرده استاندارد که باید طبق اون استانداردی که تعریف شده برای هر گروه و هر رده این اعداد و این آنالیز ها همخوانی داشته باشه. میزان پروتئین، میزان کربوهیدرات، میزان رطوبت و در نهایت میزان مصرف نمک، میزان نگهدارنده ما که نیتریت سدیم هست که باید تحت کنترل باشد و هست که
محدوده مجاز باشد.
در محدوده مجاز و کاملا کنترل شده که در حال حاضر این عددی که تعریف شده برای نیتریت سدیم یه عددی هست که کاملا کنترل میشه در واحدهای تولیدی ما.
درسته.
و توسط سازمان‌های ناظر هم این کنترل صورت میگیره و من میخوام خدمتتون بگم حتی در ایران ما یه مقدار هم از استاندارد جهانی پایین‌تر این تعریف شده میزان نیتریت سدیم. و در نهایت
این در واقع مواد شامل موادی هستش که مردم نگران
میتونه بله برای سلامت برای مصرف کننده شاید
درسته
مضر باشد.